تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام خداوند یکتا و بی همتا، خداوندی که همین لحظه، همین آن حاضر و ناظر و شاهد اعمال و نیات و گفتار و درونیات ماست. از درون ما آگاهه، آنچه در دل ما میگذره بهتر از ما میدونه. حاجت ما رو بی اون که گفته باشیم از خود ما بهتر میدونه و مصلحت ما رو هم میدونه. الهی یاریم ده تا به حال خستگان نظر محبت بیافکنم، درون فروماندگان شاد کنم، غریبان را به مهربانی دریابم و اشک یتیمان پاک کنم. سلام به یکایک شما دوستان خوب برنامه سمت خدا، ایام کام باشه انشالله. با ما همراه باشید. امروز هم قرار هست یکی دیگه از مباحثی رو که مربوط میشه به اخلاق اسلامی و خیلی هم به مسائل خانواده مربوط هست، با حضور کارشناس محترم سرکار خانم نیچیزاده دنبال کنیم و سوال‌های شما رو هم پاسخش رو از زبان کارشناسمون بشنویم. من از طرف شما عرض ادب می‌کنم و سلام می‌کنم خدمت سرکار خانم نیچیزاده. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، روز شما و همه بینندگان خوب بخیر باشه. یک سلام بهاری در آستانه بهاری که انشاءالله بهار دلهامون باشه و خانه تکانی دلهامون رو قبل از اون انجام بدیم.
امروز قرار که در مورد صله ارحام یا دیدار با نزدیکان و خیشان صحبت کنیم. من خواهش میکنم یک مقدمه رو بفرمایید تا من بعد در مورد سوالات بپرسم ازتون.
خواهش. ما در حقیقت در فرهنگ دینی خودمون برای اینکه به عنوان یک انسان توانمند، خلاق و مؤثر در جامعه باشیم، قطعا وقتی که ارتباطاتمون با دیگران ارتباطی پر از معنویت و نورانیت باشه، توی رابطه متقابل کمک میکنیم به این که خودمون مدام رشد بکنیم و اطرافیانمون هم از آسیبها دور بشن و اونها هم رشد بکنن. به همین دلیل به ما مدام تاکید شده حواستون به اطرافیانتون باشه، در درجه اول اونهایی که با شما رابطه خویشاوندی دارن. رابطه خویشاوندی با کسانی که یا سببی یا نسبی به ما متصل میشن و همه ماها شنیدیم کسانی که قطع رحم بکنن، یعنی دور فامیل خط بکشن، یه خط قرمز، آدمایی هستند که از رحمت خدا کاملا دور شدن. هر کسی دور بستگانش خط قرمز بکشه، دور رحمت خدا خط قرمز کشیده. با یه همچین نگاهی میخوایم امروز با هم دیگه صحبت بکنیم.
خوب.
ببینیم که ایام نوروز که ایام دید و بازدیدها هستش و ما سعی میکنیم که سال نو رو به هم دیگه شیرین بکنیم و با دید و بازدیدمون کمک بکنیم تا احیانا دلخوریامون از بین بره، بیشتر به هم دیگه محبت کنیم و هوای هم دیگه رو داشته باشیم. چی کار باید بکنیم تا این لحظات شیرین نورانی بتونه اثرات خوب و زیبا و ماندگاری داشته باشه؟
شاید بد نباشه صحبت رو از جایی شروع بکنیم که شما اشاره کردید، خیشان، نزدیکان و فامیل. خب فامیل درجه بندی داره. فامیل درجه یک ما میگیم، درجه دو میگیم. نزدیکانی که بیشتر به ما نزدیکن، رفت آمده بیشتری دارن. گاهی اوقات بین انتخاب اینها آدم میمونه. مثلا مادر خودم یا مادر همسرم. اول بریم دیدن کدوم؟ حالا بحث دید و بازدید عید دیگه. یا اینکه فرض بفرمایید قراره مثلا دیدار با دو شخصی داشته باشیم که این دو نفر با هم دیگه قهرن. اگر من به دیدن یکیشون برم، نفر سوم ممکن از دست من ناراحت بشه، بگه خب تو چون به دیدن کسی رفتی که من باهاش قهر بودم، پس منم با تو قهرم. اگه دوست دارید از همین مسائل و خورده ریزا و ریزکاریای صله ارحام صحبت کنیم.
سپاسگزارم. شما در حقیقت اومدید سراغ اصل مطلب که همه ماها خب قبول داریم ارتباط با اقوام رو، اما گاهی اوقات دردسرای جدی توش پیش میاد. این اختلاف این که اول دیدن مادر من یا مادر خودت یکی از اون حرفای عمومی که بین زن و شوهر رو احیانا رخ میده. اجازه بدین اینجا اون توضیح کلی رو عرض بکنم. گاهی اوقات خانم‌ها از من سوال میکنن که آیا محبت کردن به مادر شوهر و پدر شوهر به اندازه محبت کردن به مادر و پدر خودمون ارزشمنده یا نه، چون این رابطه با یک واسطه است
یا سببی هست؟
بله، به ما ارتباط ویژه‌ای نداره. ما نهایتاً به خاطر همسرمون بهشون محبت میکنیم. من میگم قطعاً محبت کردن به پدر شوهر و مادر شوهر، به پدر زن و مادر زن، قطعی بدونید اثرات ماندگار و ویژه تری رو داره. سه تا دلیل براش دارم. اولین دلیل اینه که شما وقتی که به پدر و مادر همسرتون محبت میکنید و بهشون توجه میکنید، در حقیقت اون رابطه مستقیم فرزندی رو که از اول نداشتید بعدن فرزند آنها شدید، با رابطه دامادی و عروسی که توی زندگیتون پیش اومده. پس با این محبت کردن شما یه مقداری باید خودآگاهیتون بیشتر باشه. در حقیقت اون رابطه غریزی و طبیعی شده یک رابطه ارادی آگاهانه خلاق. حالا اگر آگاهانه تو این مسیر قدم بردارید، شما موجب میشید که این رابطه به زیبایی خودش بیشتر جلوه‌گر بشه. چون من محبتم به مادر و پدر خودم خیلی طبیعیه، مثل محبت پدر و مادر به بچه‌شون. اما اینکه پدر و مادر همسرم رو هم بتونم بهشون خالصانه، همونجوری که پدر و مادر خودم محبت میکنم، به اونها هم محبت بکنم، این یه جورایی اصطلاحاً به قول روانشناسا از خود بیرون اومدنه، یه جور خودشکوفاییه. دومین دلیلمون این هستش که اگر روزی همسر شما تو زندگی شما خدایی نکرده نباشه، به هر دلیلی، به هر دلیل خوب و زیبا یا به هر دلیل بد، همسر شما به شهادت رسیده باشه، همسر شما از شما جدا شده باشه، فوت کرده باشه، به هر دلیلی او دیگه همسر شما نباشه، اما پدر و مادر او همچنان تا آخر عمر برای شما پدر و مادر میمونن. و اون رابطه فقهی که میگه پدر شوهر و مادر زن همیشه به در حقیقت عروس و داماد محرم باقی میمونن، این اون کد فقهیه که به ما این حقیقت رو نشون میده. پس من جدای از همسرم یه رابطه مستقیم دارم با پدر شوهر و مادر شوهرم، با پدر زن و مادر زنم. با یه همچین نگاهی اگر ببینم دیگه حالا به خاطر همسرم به اونا محبت نمی کنم، به خاطر خودشون بهشون محبت می کنم. البته تو مثلث طلایی، من رابطه مستقیمی با خود خدا دارم و توی رابطه من با خدا اینه که همه دلم و کف دستم بگذارم و به پدر و مادر همسرم عاشقانه و بیریا محبت کنم. چقدر قشنگه، روز اول عید که آدم دیدن بزرگتران میره، داماد پیشنهاد بده که من میخوام برم دیدن پدر خانوم خودم و مادر خانومم، و عروس بگه من دلم میخواد برم دیدن پدر شوهرم و مادر شوهرم،
و نهایتاً
اینه که در حقیقت هر کدوم تو پاس میکنن تو زمین حریف مقابل، نه برای اینکه بخوان برندشن، برای اینکه واقعا نشون بدن عشق خودشون رو به خود خدا. و اگر احیانا دیدن که اختلاف بینشون اومده، یعنی نمیتونن همدیگر رو قانع کنن، از روش پیامبر استفاده کنن. پیامبر گفتن هر موقع شما بین دو تا کار خوب موندید، نهایتا قرعه بکشید، یعنی اعلام بکنید که آقا من میگم پدر شوهر و مادر شوهرم، شما میگید پدر خانم و مادر خانومتون، خیلی خوب قرعه میکشیم، هر کدوم اسمشون در اومد، و هر دفعه میتونیم این کار رو بکنیم. البته گاهی اوقات امکان داره شرایطشون متفاوت باشه، مثلا خدایی نکرده یکی از اینها بیمارستان باشن یا شرایط سختی داشته باشن که اونها با ویژگی‌های روحی، مثلا امکان داره بقیه خواهر و برادر اصلا نباشن در یکی از این دو طرف، اگر شرایط ویژه‌ای دارن که نیازشون به محبت ما بیشتره، بدون اینکه بخوایم تأمل بکنیم اونها رو بپذیریم. ولی حواسمون باشه، من همیشه به خانم‌ها میگم یه عروس موفق کسیه که مادر شوهرش بهترین پناهگاهش باشه بیش از مادر خودش، و یه داماد موفق کسیه که مادر زن و پدر زنش بیشتر از پدر و مادر خودش ازش حمایت بکنن. این به عنوان یه روش خلاق و موفقیت آمیز کمک بونه، نه برای اینکه باز تاکید میکنم برای اینکه من فکر کنم صرفا تو زندگی میخوام موفق شم، نه، برای اینکه خدا دوست داره من از خودخواهی ها و منیت ها جدا بشم تا توی این جدا شدن خدا رو پیدا کنم و با پیدا کردن خدا زندگیم رو طراحی کنم.
خانم نیلچی‌زاده، هفته چند بار لازمه که یه دختر خانوم یا یه آقا پسری که ازدواج کردن و یک زندگی مشترکی رو با هم شروع کردن و مکانی دورتر از پدر و مادر خودشون هستن، به دیدن پدر و مادرشون برن؟
خیلی سوال خوبیه، به خصوص برای زوجای جوان یا زوجهایی که با هم دیگه تفاوت داره نظرشون. یکی میگه من دلم میخواد هر روز سر بزنم، یکی میگه من دلم میخواد روزی دوباره، یکی میگه نه ماهی یه بارم زیاده. من برای اینکه جواب سوال شما رو بدم، از شما و همه بیننده های خوب یه سوال اجازه بدین بکنم.
بفرمایید.
من به شما میگم من یه گلدون دارم، روزی چقدر بهش آب بدم؟ هفته ای چقدر آب بدم؟ شما چه جوابی به من میدید؟
انقدر که این گل با طراوت بمونه.
احسن. در حقیقت شما دیدید هر موقع گلدونی رو از گل فروشی میخرید به شما میگه، میگه خانم حواست باشه این هفته یه بار آب باید بهش بدی، بیشتر آب بدی ریشه هاش خراب میشه. یه گلدون دیگه ای رو که برمیداری میگه اینو روزی دو بار باید آب بدی. یه گلدون دیگر هم میگه نه دو روز یه بار آب بده. پس من نگاه کنم به اقتضای زندگی والدین خودم و والدین همسرم. ببینید مثلا وقتی که کسی فرزند اول خانواده است و ازدواج میکنه، فرقی نمیکنه دختر یا پسر، فرزند اول یا فرزند آخره، یا توی یه خانواده کم جمعیتن، یکی دو تا مثلا خواهر برادر بودن، اینها احتیاج جدی دارن پدر مادرشون که ارتباط اونسشون خیلی زیاد باشه، چون سخته براشون جدا شدن از بچه‌ها. خصوصا اوایل حداقل 6 ماه یا 1 سال اول ما باید خیلی هوای پدر و مادر رو داشته باشیم. یا امکان داره که این پدر و مادر ما در حقیقت یکیش از اونها در دنیا نباشن، فوت کرده باشن. پدر و مادری که تنها زندگی میکنن، اونها نیاز به سرکشی و محبت بیشتری رو دارن. شرایط اون فرد رو مثل یک گل در یک گلدان، یک گل زنده نگاه بکنیم و بهشون کمک کنیم. اما اینجا یه هشدار جدی میدم. گاهی اوقات هست من و شما توی زندگی خودمون نگاه میکنیم به این که پدر و مادر من چه احتیاجی دارن، بعد بدون این که هماهنگی دلی، در حقیقت یک همدلی با همسرم ایجاد بکنم، و همسرم میگم که من باید به مادرم هر روز سر بزنم، و هرچی ایشون در حقیقت اعلام بکنه که نیاز من، زندگی من، اقتضاعاتش این حالت نیست و برام امکان پذیر نیست، میگم نه، اگر نمیخوای تکلیف خودت رو روشن کن. این بدترین حالته، یعنی یه رابطه شکننده است.
چاره چیه؟
چاره ایجاد همدلیه. من چه داماد یک خانواده باشم چه عروس یک خانواده، برای اینکه بتونم محبت همسرم رو به سمت پدر و مادرم بکشونم، لازمش به اینه که به قول حافظ علیه الرحمه، حافظ تو خود حجاب خودی، از میان برخیز. یعنی اجازه ندم من مرد خونه همسرم همش ارتباطش با مادر من به خاطر من باشه، یه کاری کنم این دو تا با هم رفیق شن. وقتی که رفیق بشن خیلی راحت تر با هم کنار میان.
حالا شرایط صحبتون ادامه داره
و من در تو با خانم ها هم همینو میخوام عرض بکنم. اگر همسر من به عنوان عروس یک خانواده، همسر من میبینم که با پدر یا مادر من خیلی ارتباط خوبی نداره،
خوب.
من رابطه‌مو کنار بکشم و سعی کنم که اینها رو با هم دیگه رفاقتشون رو بیشتر کنم. در حقیقت وارد سوال دوی شما میشم، اگه بینشون دلخوری باشه چی؟
نه، سوال دو این نبود.
سوال دو تو قسمت اولی که شما کردید برای اینکه ما بخوایم آشتی بدیم.
بله. این حالا سوال دوم شد توی همین سوال اولی که شما فرمودین، دیدن پدر و مادر. اگر همسر بگه من از نظر شرعی این اجازه رو دارم و واقعا هم همچون چیزی هست که رفتن تو به منزل مادرت رو تعیین بکنم، در
حقیقت از همسر شوهر دیگه.
شوهر، بله. اجازه شوهر نباشه.
چون خانم ها هم اجازه نمیدن. تقریبا قانون تساویه و گاهی اوقات آسیب‌های جدی رو میزنه.
خب خانم ها که از نظر شرعی همچین،
ببینید، بذارید این کلمه شرعی رو به کار بردید. بذارید من یه غلط مشهوری که توی ذهنم ما متدینین هست اصلاحش کنم. ما شریعت رو فقط فقه میدونیم. خیلی بده. بله، تو قواعد فقهی ما این هستش که همسر به معنی شوهر اجازه داره که هر جایی رو که مناسب ندونه یا صلاح ندونه یا نخواد، آیناس بود لایک، خوشم نمیاد، به همسرش اجازه نده که بره، بعد میگه که من حق خودمه. خب این قواعد فقهی درسته، اما همه دین من مگه فقهه؟ ما تو دین خودمون احکام داریم که میشه فقهش، آداب داریم، اخلاقمون جایگاه ویژه داره و عقایدمون. از دین مگه فقهش رو فقط باید گرفت؟ فقه در حقیقت اون شاخ و برگیه که تراوت و زیبایی زندگی رو تضمین میکنه، اما میوه دین من اخلاقمه. پیامبر فرمودن من مبعوث شدم برای اینکه بزرگی ها و زیبایی های بشر رو در اخلاق کامل کنم، و الا همه آیین ها شریعت دارن. پس من قراره از فقه پلی بزنم برای عرفان و معرفت الهی. یعنی من از حق خودم خیلی وقتا میگذرم، حق خودم رو مدیریت میکنم. اجازه بدین اینجا کامل کنم بحثم رو.
حتما بفهم.
من میخوام این رو بگم که اگر آقایی صرفاً از دین فقه و فهمید یا خانومی فقط از دین فقه و فهمید، اول بیدارش کنیم که خواب نمونه، اشتباه کردی، دین تو فقط فقه نیست. فقه اون بخش جدی و اساسیه که روابط رو تنظیم میکنه، اما مثل این میمونه که شما سر سفره فقط غذای اصلی رو بذاری، نه آب بذاری، نه سالاد بذاری، نه نوشابه بذاری، نه نون بذاری، هیچی نذاری، بگی اینو باید خشک و خالی بخوری. نه، دین من اون غذای اصلیش اخلاقشه. توی اخلاق میگه اگر دیدی همسرت نیاز جدی داره و این نیازو خیلی وقتا حتی شاید به زبون نمیاره، شما میبینی کلافه است، خسته است، دلخوره. من بارها دیدم خوشبختانه این حالت الان خیلی جدی و زیبا دیده میشه، یه خانوم یا یه آقا تو زندگیش میگه من وقتی میبینم همسرم دلخوره و خسته است یه جورایی بهانه میکنم که بریم دیدن پدر و مادرت، من دلم میخواد اونا رو ببینم. و وقتی میره میشینه با اونا یه کمی گپ میزنه میبینم خیلی حالش بهتر شد. در حقیقت من به قول معروف رگ خواب همسرم رو دیگه میشناسم، نبض او دستمه، میتونم بهش کمک بکنم. ما اگر قرار باشه تو زندگیمون فقط قانون باشه، قطعی بدونید زندگیامون زندگیای خشک و خشن میشه. حتی زیباترین، عالیترین و بهترین قانون که قانون اسلام و شریعت اسلامه.
حالا تکلیف اون خانی رو بگید که همسرشون یا شوهرشون همچین دیدگاهی ندارن، اون خدا. اخلاق حسنه، اون اخلاق زیبا که حالا بگه ناراحتی پس بیا با هم بریم خونه مادرت رو نداره، برعکس میگه من نمیخوام، اجازه شرعیت هم دست منه، دیدن مادرت نرو.
خیلی خوبه،
مادرتی هم باید مادر رو ببینن.
آره، این مدل وجود داره تو جامعه ما، درسته. اجازه بدین من به این خانم یه چند تا پیشنهاد کنم. تا حالا در آقا داشتی میگفتی، به این خانم پیشنهاد میکنم که شما برای اینکه بتونی همسرت رو راضی بکنی، یک، لطف کن اصلا باهاش بحث نکن، دو، اصلا صراحتا نگو که میخوام برم خونه مادرم، سه، زمینه انواع جر و بحث ها و آسیب ها رو ایجاد نکن، چهار، محبت و احترامی رو که میکنی دوبل کن، دو برابر کن. چرا باج میخوای بدی؟ نه، میخوام در حقیقت اون چیزی که ما رو رسوند به صرف این که من میگم، من میگم. ما وقتی که روابط عاطفی ضعیف شده، به قول معروف کارت شارژ عاطفی من و همسرم خیلی پایین اومده، حالا دیگه اینقدر دوستم نداره که به خاطر دل من کنار بیاد، پس من لازمه که اینقدر به حساب عاطفی او واریز بکنم تا در یک نشاط معنوی بگه خانم دلت میخواد بریم خونه مادریت، خب پاشو بریم دیگه. درست شد؟ به عبارت دیگه من به خانما میگم رگ خواب همسرتون رو باید بدونید، باید بدونی همسر شما به شکل صحیح و مثبت کجاها، حتی حرفی رو که شاید به طور عمومی و ظاهری خیلی هم درست نباشه، چون شما دوست داری، میگه خانم شما دوست داری باشه، آقا شما دوست داری باشه. البته یادمون باشه از چراغ قرمز خدا قرار عبور نکنیم، دوست داشتنا تو دایره دوست داشتنهای خدا باید باشه، نه اینکه خدای نکرده به خاطر همسرمون حاضر بشیم که منجر به گناه بشه عملمون، یا اینکه از چشم خدا بیفتیم که وای به من و همسرم اگر کاری بکنیم که از چشم خدا بیفتیم و خیلی زود از چشم همدیگه میفتیم.
خیلی ممنون. حالا اون مورد دوم رو بررسی کنید، موردی که اگر شما بدید دیدن کسی چون یکی دیگه باهاش قهره، میگه اف دیدن فلانی رفتی پس منم باز قهرم، یه اختلاف اینطوری پیش میاد.
بذارید من یه پیشنهاد اینجا بدم. من میدونم که دو نفر با هم قهرن، مثلا دو تا خواهر یا دو تا برادر یا دو تا جاری یا عروس و مادر شوهر، داماد و مادر زن، مثلا اینا مدلای رایج دیگه به خاطر این من مثال من میدونم این دو تا با هم قهرن، منم عید باید مخفی کنم که دیدن این یکی رفتم، دیدن اون یکی هم میخوام برم، نگم به این یکی، هیچ کدوم از هم دیگه با خبر نشن، یه جورایی مجبور بشم فیلم بازی کنم. نه، اصلا نیازی نیست شما فیلم بازی کنی، یه کاری بکن که این دو تا رفتن آشتی بدی. چرا؟ کسی که قدم بر میداره برای آشتی کردن، برای آشتی دادن، این آدم یه تعداد زیادی بادیگارد خدا براش میفرسته. بذارید این رو مستند عرض بکنم، دقیق و از کلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله نقل میکنن که پیامبر آخرین خطبه ای رو که در شهر مدینه قرائت کردن قبل از فوتشون، آخر ساله، آخر عمر پیامبر، پیامبر خطبه ای رو خوندن، خطبه بسیار بلند و عجیب غریبیه. من توصیه میکنم همه دوستان بیننده ما که کتاب شریف ثواب الاعمال رو خدمتشون معرفی کردیم و قرار شد تو هر خونه ای این گنج بزرگ باشه، آخر کتاب ثواب الاعمال رو نگاه کنن. توی همین خطبه حضرت میفرمایند که هر کسی برای آشتی دادن دو نفر قدم برداره، فرشته‌های الهی پیوسته بر او درود و صلوات می‌فرستن. یعنی این آدم با دعا سلام و صلوات و دعای ملائکه داره هر یه قدمشو برمی‌داره. کلی آفرین و باریک الله ملائکه. این آفرین و باریک الله به او یک انرژی معنوی و یک نورانیت ویژه میده که قدرت تاثیرگذاری او رو بیش از قدرت تاثیرگذاری فردیش می‌کنه. و مدام این حالت هست، این آدم میره بین این دوتا صلح و اصلاحی ایجاد بکنه تا وقتی برگرده توی این نورانیت ویژه‌ای که همه ملائک متوجه شدن قرار میگیره. و دومین اتفاقی که تو عالم هستی رخ میده، پاداش این آدم ثواب شب قدره، لیلة القدر خیر من الف شهر. در حقیقت به اندازه 80 خورده ای سال عمری که هزار ماه جوابش رو میده، برای این آدم بارش نورانیت و ملکوت وجودی این به کمال میرسه. یه ظرفیت عجیب غریبی تو خود این آدمه ایجاد شده. یعنی من به جای این که هی از این مخفی کنم از اون مخفی کنم یا مجبورشم به خاطر دل این یکی اون یکی رو کنار بگذارم، یه کاری میکنم که تلاقی نور رخ بده. بعد میفرمایند که گناه او به اندازه پاداش کسیه که میان دو شخص ایجاد صلح و آشتی کرده. یعنی همونجور که اگر کسی دو نفر با همدیگه ارتباطشون رو به هم بزنه که انشالله خواهم گفت امروز،
بله،
این دقیقا برعکس اون ثوابش رو میبره. به همون اندازه خداوند براش کارت شارژ معنویش رو پر میکنه. و یه همچین آدمی قدرت این رو پیدا میکنه که رابطه معنوی بین اینها رو اصلاح کنه. توی یه همچین نگاهی اگر این دو نفری که با همدیگه ارتباطشون قطع شده زن و شوهر باشن، اینجا دیگه ثوابش چیزیه که تقریبا تصورش سخت‌تر از تصدیقشه. ببینید نوع نگاهی رو که اهل بیت به ما میدن، میخوان بگن که توی ملکوت چه اتفاقایی داره میفته. آی آدما مبادا غافل بمونید، شما مرغ باغ ملکوتید، مال این عالم خاکی نیستید، حواستون باشه بود ملکوتی شما داره کارهای خودش رو میکنه حتی اگر شما هوشیار نباشید.
آشتی دادن زن و شوهر چه ثوابی داره؟
آشتی دادن زن و شوهر به عنوان کسایی که خداوند خیلی دلش میخواد که اینها عاشقانه با هم دیگه زندگی کنن، پر از مهر و محبت، خدا ثوابایی رو که براش گذاشته. من معتقدم که چیزایی هستش که به راحتی در حقیقت نمیشه تصور ساده ای براش کرد. اون نوع نگاهی که پیامبر میفرمایند این هست، اگر که کسی زن و شوهری رو با هم دیگه آشتی بده ثواب هزار شهید میبره. شب قدر یادتون باشه، قرار شد کسی که دو نفر رو با هم دیگه آشتی میده ثواب هزار ماه رو ببره، اما اینجا ثواب هزار شهید رو داره میبره و عبادت یک سال برای هر یه قدمی که برمیداره. شما حساب کن، هرچی راه دورتر، هرچی کار سختتر، هرچی این دو نفر سمجتر، من ثوابم بیشتره. ثواب معنی حقیقیش اینه من در وجودم ابعاد ملکوتی آفریده میشه، خلق میشه و من سعه وجودیم به اندازه کل ملکوت عالم میشه. اینقدر بزرگ میشم که ظرفیت پیدا میکنم این همه نورانیت رو در خودم جذب کنم، چون نمیشه من ظرفی نداشته باشم بعد خدا توش نور بریزه. پس اول به من ظرفیت میده، یه ظرفیت‌های افزوده و ویژه. امکان داره شما یا دوستان خوبمون اینجا سوال کنن، خب قبول، آشتی دادن یه عالم ثواب، یه عالم نورانیت، چجوری آشتیشون بدیم؟ کار سختی آشتی دادن دو نفر که یکیشون یا دوتاییشون لجبازن.
شاید هم مصلحت، یعنی شرطی پیش میاد که مصلحت این باشه که آشتی نکنن.
میشه در مورد این مصلحت از زبون مخاطبا بگید منظورتون چیه؟
ببینید زن شوهری هستن که مثلا سه بار با هم قهر کردن، بعد شما دوباره میرید آشتیشون میدید،
قهر کردن یعنی یا طلاق گرفتن،
میخوان طلاق بگیرن، بعد دو ماه دیگه اینا باز با هم به اختلاف میرسن، حتی ممکنه به ضرب و شتم فیزیکی و ناسزا گفتن به هم دیگه منتهی بشه. خدای نکرده. در نهایت شما این نتیجه میشید که نه، این دوتا کنار هم نباشن هر دوشون راحت ترن، روحیه بهتری دارن، سالم تر زندگی میکنن. اگر چنین شرایطی باشه چطور؟ باز اصرار بر آشتی دادن هست؟
این نتیجه‌گیری خوب اما ساده است. یعنی من فرمول 2 به اضافه 2 ضرب 3 رو حساب کردم. من میگم بیاید حساب دیفرانسیلش رو به دست بیارید، بیاید جذر و توانش رو نگاه کنید تو فرمولای ریاضی. قرآن کریم که معجزه جاویده و هر لحظه معجزاتش رو به ما نشون میده، دقیقاً تو موضوع اختلاف زن و شوهرایی که بینشون قرآن میگه شقاق افتاده. یعنی اصلا این ور جو به اون ور جو با هم دیگه کاری ندارن. به محض اینکه با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، انواع آسیب‌های فکری، روحی، خشونت‌های مختلف در مقابل همدیگه، حتی پشت سر همدیگه اعمال می‌کنن که دیگه شما بگید آخر خط بدرفتاری، خدایی نکرده. خدا میگه اگر دو نفر از این دو تا خانواده بیان واقعا دلشون بخواد اینا رو اصلاح بدن، نه اینکه از طرف مثلا خانواده عروس بیاد بگه ببین فایده‌ای نداره ها، اینا باید از هم جداشن، یا از طرف خانواده دوماد بگه ببین اینا باید با هم جداشن، این دو تا حکم به درد نمیخورن. قرآن میگه اگه میخواد حکم پیدا کنید، دو تا حکمی رو پیدا کنید که واقعا دلشون بخواد، ان یوریدا اصلاحهما، اگر واقعا اونها بخوان بین اینها اصلاح ذات البین کنن، اصلاح قرآنیش اینه، یعنی بین این دو نفر یه فضای صمیمیت و آفتابی و بارانی ایجاد کنن، خدا میگه منم سهم خودمو میذارم، حالا دیگه من خدا میام به میدون. اما لطف کنید شما همه هنرتون رو به کار ببرید،
راهای آشتی دادن.
دقیقاً، یعنی من الان اگر اون زن و شوهر سه بار با هم دیگه دعواشون شده، معلوم میشه من یا هر کسی که این وسط وساطت کرده مشکلی رو نتونسته بود هنوز بفهمه. مثل بسیاری از بیماری هایی که ما هی از این دکتر به اون دکتر خدای نکرده میریم، اصلا تشخیص هنوز نداده که بتونه داروی درستی بده، دارو داده مشکل رو حتی امکان داره بیشتر کرده باشه. خوش به حال اون کسی که سراغ پزشکی بره که دردش رو درست بفهمه. گاهی اوقات ما توصیه های غلطی رو چه تو مشاوره های متاسفانه همون، تو مشاوره های رسمی چه تو مشاوره های غیر رسمی، توصیه های غلط میکنیم به زن و شوهر رو. میگیم خب اون باهات بر برخورد میکنه، تو هم باهاش قهر کن، اون حق تو رو ادا نمیکنه، بگو ایپاتو بکن تو یک کفش، بگو من حقمو میخوام، برو مهریت اجرا بذار. متاسفانه این حالت هست. به جای اینکه ما حواسمون باشه توی فرهنگ دینی من، توی اون نگاه آسمانی اهل بیت، اخلاق و حقوق عین شیر و شکر با هم آمیختن، عین شیر و عسل، اگر جداش کنی هر کدومشون عوارضی دارن، یه مشکلاتی پیش میاره. اخلاق تنهایی که همش توصیه های اخلاقی کنیم مشکل ایجاد میکنه، چون گاهی اوقات باید حقتو بخواد. اگر کسی فقط حقوقشو تو زندگی بخواد قطعا دچار مشکل میشه. این یکی بیشتر حقوق خالی خیلی بیشتر ایجاد مشکل میکنه، چون روح من نیاز به اون اخلاقیات داره. پس من میخوام دو نفر رو با همدیگه آشتی بدم، فکر میکنم چون که چند بار اینا به تیپ همدیگه زدن و با همدیگه کنار نمیان، شاید مصلحت اینه، نه لازمش اینه که اینو من به عنوان یه سرماخوردگی ساده دیگه نگاه نکنم که با دو تا ویتامین سه مشکلش حل میشه، حالا برم سراغ کسی که مشورت بگیرم، چون اینا دو تا مریض لجبازن، خودشون نمیرن پیش دکتر، من میرم از چند نفر آدمیش توانمندن مشورت میگیرم، میگم افرادی هستن با این ویژگی ها من چیکار کنم و کمکشون کنم تا اون عشق و محبتی که وقتی که سر سفره عقد نشسته بودن به هم دیگه داشتن و اون ماه عسلشون، اونها دوباره زنده بشه.
خیلی ممنون. یه سوالی دارم اون تا دلم خود که حالا یه میان برنامه هم ببینیم و بعداً بپرسم از محضرتون، در مورد این که اگر وارد محفلی بشیم با عنوان سلی ارخان و دیدار، اما اون محفل محفل گناه باشه، اینجا ما چه تصمیم گیری باید بکنیم؟ آیا دیدار کردن از اقوام رو مصلحت بدونیم یا اینکه ترک مجلس گناه رو مصلحت بدونیم؟ یه میان برنامه ببینیم دوستان محترم، برمیگردیم سراغ پاسخ این سوال.
اللهم صلی على محمد و آله، 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 اللهم صلی على محمد و آله.
پروردگارا بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست. دوستان عزیز 20303 شماره هست که شما میتونید پیامک بزنید، سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. من این سوالاتی که الان مطرح شده میخونم به اضافه همون سوالی که پیش از دیدار میان برنامه گفتم خدمتتون. یه نکته دیگه هم عرض کنم، پست الکترونیکی یا در واقع ایمیل آدرسش هست، دوستان براتون می‌نویسن آدرس الکترونیکی برنامه و انشالله از اون طریق هم اظهار نظر بفرمایید و مطرح کنید. بعضی از دوستان میگن تکرار برنامه چه ساعتی باشه چه زمانی باشه. اگه فکر می‌کنید تکرار برنامه از نظر شما زمان خوبی نیست یا اینکه فکر می‌کنید زمان بهتری می‌تونید پیشنهاد کنین، اون پیشنهاد رو به ما حتما بگین. یه نکته دیگه هم بگم و بریم سوال برنامه. اگه احنا برنامه‌ای رو ندیدین و دلتون می‌خواد ببینین یا اینکه خودتون دیدین می‌خواید همسرتون حتما ببینن، فایل صوتی ذخیره شده، این آدرس رو در اینترنت تشریف ببرید، حتما میتونید از برنامه‌های قبلی هم استفاده کنید. خب خانم این چیزات خسته نباشید، سوال رو من تکرار کنم. این که البته سوالی که من خدمت شما گفتم برگرفته از مطالبی بود که دوستان ما پرسیده بودن. محفلی که گناهه. خانم این چیزات شما میگویید صله رحم خوب است. من فامیلی دارم که در عمرشان نماز نخواندن و همه گونه فعل بد دارند. من دلم نمیآید به منزل آنها بروم، چه کار کنم؟ راهنماییم کنید.
صله رحم معنیش این نیستش که ما به خونه کسی بریم خصوصا تو مجلس گناه حاضر بشیم. صله رحم خیرخواهی کردنه و خیر خواستن و اینکه از من به او بدی نرسه، حتی اگر او در نهایت بدیه. از پیامبر کنهو سوال میکنن، ایشون میفرمایند که صله رحم ولو به یک جرعه آب، ولو به یک سلام، و حد اقلش اینه که از شما دچار زحمت و آزار نشه. ما توی عرف خودمون صله رحم و مساوی میگیریم با دید و بازدید نهارشان پیش هم دیگه بودن. نه، این ضرورتی نداره. منم که باید روابطمو به یه شکل خلاق و خوب و زیبا طراحی بکنم، به خصوص خانواده هایی که بچه هایی رو دارن که هنوز به سن عقل و رشد نرسیدن و تأثیر پذیری از رفتارهای غلط دارن. ما باید مراقبت بکنیم. اگر فامیلی داریم، دوست و آشنایی هستن که گناه و ثواب براشون متاسفانه یکی شده، انقدر صدا خفه کنه گناه اومده روی وجدانشون که دیگه براشون خوبی و بدی یکی شده، بدی ها رو بعد که زیباتر از خوبی ها میدونن، ما لازمش به اینه که با اونها ارتباطمون طوری باشه که بتونیم اونها رو از گناه جدا کنیم. اگر حضور ما توی جمع موجب میشه که گناه به اندازه بودن ما کم بشه، برید. اما اگر موجب بشه که اونها در نهایت بدرفتاری گناه رو ادامه بدن و شما رو محکوم به این موضوع بدونن، شما بدون اینکه اونها رو دچار آسیب بکنید، بدون رفتار غلط، اما نشون بدید که چون مجلس گناهه اجازه رفتن میخواید. این رفتن و برگشتن شاید یه تلنگری به احساس اونها باشه، اما تاکید میکنم بدون تنش، بدون درگیری، بدون بحث و گفتگو، بدون اینکه ما اونها رو دچار آسیبی بکنیم که نتونن اون پسورد الهی فطرتشون رو باز کنن.
خب رعایت نمی‌کنن. مثلا خانواده‌ای هست شاید نجس و پاک رو رعایت نمی‌کنه، شاید حریم محرم و نامحرم رو رعایت نمی‌کنه. شما معنی خانم وارد منزل
اگر گناه هست من اونجا وارد نمی‌شم. نهایتاً تماس تلفنی می‌گیرم، نهایتاً برای عید هدیه براشون می‌فرستم، هدیه‌ای که نتونن تو گناه استفاده کنن.
پدر من پزشک است و همه وقتش صرف بیماران می‌شود و به کلی از ما و مادرم غافل شده. پدرم می‌گوید مردم به من بیشتر احتیاج دارن.
من پیشنهادم به این دوستمون و مادرشون اینه که بدون اینکه خود این پدر متوجه شه از منشیشون وقت بگیرن، به عنوان یه ظرفیت دو تا مریض، واسه هر مریض شاید یه ربع دقیقه وقت بذاره ایشون دیگه، وقت بگیرن، حتی لازم نیست اسم خودشون هم بدن، بگن برای دو تا مریض وقت می‌خوایم پشت سر هم، و توی اون ساعت‌ها برن با گل و یادداشت و یه جعبه شیرینی برن و اونجا این دقیقه رو بگن آقا ما حاضریم حق ویزیت شما رو پرداخت می‌کنیم، ولی اومدیم با شما یه ریز گپ بزنیم، اومدیم با شما یه گفتگوی پرعاطفه بکنیم، چون ما هم به شما احتیاج داریم، گاهی اوقات بیشتر از مریضاتون. البته اجازه بدین همینجا به همه پزشکا و پرستارا و ماماها و هر کسی تو کادر درمان هست و اتفاقا این دوستای خوبمون اصلا عید ندارن، خیلی هاشون عیدشون اینه که دردی از دردمندها بردارن. و یادمون باشه کسی که یک شب پرستاری میکنه، حمایت میکنه از یک مریض، به قدری در ملکوت خداوند براش خیرات جمع میکنه که این رو به همه میتونه پخش کنه. به اونها تبریک بگم و عیدی رو که پیش رو داریم بهشون تبریک بگم و توفیق بیشترشون رو بخوام. اما این پیشنهاد رو میکنم به همه پزشکای خوبمون، همه کسایی که توی کادر درمانن و بخشی از وقتشون در اختیار خودشونه، مدیریت زمان مال خودشونه. به اندازه یک مریض، پیشنهادم اینه، روزی به اندازه یک مریض به منشیشون بگن که وقت من رو برای یک مریض خالی بکن آخر وقت، و اون وقت آخر وقت ویژه برای خانواده بشه. از یک مریض نهایتاً تا سه تا مریض. خیلی نمیخوایم پزشکا رو از مریضاشون بگیریم، اما قطعاً خانواده احتیاج داره. بذارید همینجا از همون روایت سخنرانی عزیز پیامبر که در آخرین سخنرانی مدینه‌شون بود عبارتی رو خدمت این دوستان عرض
کنم. کتاب ثواب الاعمال گفتید.
دقیقاً ثواب الاعمال و اقبال اعمال شیخ صدوق علیه الرحمه که نزدیکی از عبدالعظیم مزار ایشون به اسم ابن باب وی معروفه. بسیار او راستگوه، به خاطر همینم لقب بسیار راستگو رو گرفته، شیخ صدوق. در این کلام پیامبر می‌فرمایند که هر کسی که به اهل و عیال خودش رسیدگی نکنه، حالا به هر نحوی میتونه ولی نمی‌کنه، یا با خویشاوندان خودش قطع رابطه بکنه، خداوند عزیز و خداوند بزرگ مرتبه در روز قیامت که به نیکوکاران پاداش میده، از او پاداش نیکو رو دریغ میکنه. این همه زحمت کشید به دیگران رسید، خدا میگه سهم تو ممنوع مصادره شده، نمیاد، حساب دستت نخواهد رسید، و او رو به خودش واگذار میکنه. و خداوند هر کسی رو در آخرت به حال خودش واگذار کنه، در صف هلاک شدگان مردد میمونه به امید اینکه شاید راه نجاتی براش باز شه. و این یعنی یه هشدار عظیم که پیامبر به همه ماها میگن حواسمون به خانوادمون بیشتر باشه.
من هرگاه که بخواهم منزل پدر مادرم بروم، باید کلی از خانمم خواهش و درخواست کنم، و نهایتاً او با کمال بیمیلی به منزل والدینم میآید و هر لحظه هم در آنجا با ایما و اشاره به من میفهماند که زودتر بلند شویم. من چه کنم؟ واقعا پدر و مادر من کمال احترام را هم به او میگذارند، اما نمیدانم او چه دلیلی برای این حرفا دارد.
خب سه تا مسئله رو در حقیقت تو سوال ایشون پیدا کردیم. یک، شما هنوز خانومتو نمیشناسی، نمیدونی چی آزردش میکنه. قطعا یه چیزی هست که آزردش داره میکنه اونجا. شاید پدر و مادر شما به ایشون احترام میذارن، به شما محبت میکنن، ایشون نیاز به محبت پدر و مادر شما داره. اینم جواب دوم. پس یک، همسرمو بیشتر بشناسم بدونم که چه چیزی. البته مستقیم لطف کنید سوال نکنید از همسرتون که مگه تو خونه پدر و مادر من چه اتفاقی میفته که اینقدر میگی پاشو پاشو. نه،
چی بپرسن؟
بپرسه که خونه پدر و مادر من وقتی که دلم میخواد برین، دلم میخواد به تو خوش بگذره، ولی حس میکنم تو آزرده خاطری. چرا؟ چه اتفاقایی میفته تو دل تو؟ نه بیرون، چون مهم احساس این آدمه. تو دل تو چه اتفاقی میفته؟ نکنه کسی به تو حرف نامناسبی زده، یا حرفی رو نقل کرده، یا رفتاری رو داشته. چه چیزی هست که من احیانا میتونم کمک بکنم تا اون محبت حقیقی و صمیمانه پدر و مادر منو بچشی؟ پس یک، من با همسرم توی یه گفتگوی صمیمانه با محبت بدون بازخواست و استنتاق بفهمم که چرا آزرده. دو، از پدر و مادرم بخوان بهش محبت کنم به جای احترام. نه، مکمل احترام. ما احترام رو میخوایم، اما گاهی اوقات احترام بابت اینه که ما نمیتونیم طرف مقابل رو باهاش مقابله کنیم، مجبوریم بهش احترام بذاریم. نه، محبت بکنن. بیشتر از اون چیزی که محبت میکنن به فرزند خودشون، به اون عضو تازه وارد. من به همه خانواده ها میگم، خانواده داماد حواسشون باشه، به خانواده عروس. اگر عروستون اومد خونتون، بیشتر از پسر خودتون عروستون رو تحویل بگیرید. اگر که دامادتون اومد خونتون، بیشتر از دخترتون دامادتون رو تحویل بگیرید. این کمک میکنه به اینکه شما توفیق بیشتری توی عروسداری یا دامادداری داشته باشید.
گفتن من هر وقت منزل والدین همسرم میروم، احساس میکنم که آنها احترامی را که به بقیه دختران و پسرانشان میگذارند به من و همسرم نمیگذارند. من باید چه کار کنم؟ اینها را از طریق 20303 میتونید بفرمایید مطرح کنید که خانم دکتر پاسخگو باشند. خواهش میکنم.
باز اینجا من اجازه بدین همون نگاه آسیب شناسی رو بگم، علتش رو پیدا کنید. شاید همسر شما توی جوانیش، یا توی انتخاب کردن شما، یا توی سایر مسائل یه رفتارایی رو داشته که پدر و مادر هنوز آزرده و رنجیده خاطرن. شاید اینها علت شده که شماها رو جدی تحویلتون نگیرن. شاید علتش این باشه که اون بقیه فرزندان بیشتر هوای پدر و مادر رو دارن و شما این مهمون غریبه میاد میشینید و میرید. شاید دلیلش این باشه، و شاید دلیلش احساس درونی خود شماست، واقعیت خارجیش خیلی کم باشه. در حقیقت یه جورایی من اینقدر تو ذهن خودم به خودم گفتم که منو خیلی نمیخوان، باورم شده. برای اینکه بتونید این ورقو برگردونید، جستجو بکنید علت‌ها رو، و همزمانی که دارید جستجو می‌کنید علت‌ها رو برطرف بکنید، دنبال این بگردید که پدر و مادر همسرتون برای اینکه بتونن عاشقانه به شما محبت کنن مثل بقیه، حتی بیش از بقیه، وقتی که شما باهاشون اون روابط صمیمانه رو داشته باشید، حتی اگر دلخورید در وقتی که خودتون هستید و نه دیگران، دلخوریتون رو به زبان گزاره من، چیزی که قبلا گفته بودیم، نه گزاره تو، احساسمون رو بگیم. بگیم وقتی که شما مثلا با بقیه میگید و میخندید اما ما رو تحویل نمیگیرید، ما فکر می‌کنیم ما رو اصلا دوست ندارید، ماها رو انگار به عنوان انگشت ششم دیدید، ماها رو به عنوان افراد مهمان‌های اضافی دیدید. احساسش رو بیان بکنه و بذاره که اونها هر چی که تو دلشونه بریزه و نهایتاً از قانون دیگه چی استفاده کنن. قانون دیگه چی اینو میگه؟ میگه اگر دیدی طرف مقابلت خیلی آزرده است و حرفای زیادی برای گفتن داره، حتی داره تو این گفتناش مدام آزارت میده، حالا وقت اینه که سکوت خلاق رو استفاده کنی. صبر کن. بذار مثل کسی که غذای مسموم خورده تمام این سم‌ها خارج بشه. و حرفشو قطع نکن، نکته رو یادداشت کن و نهایتاً بهش بگو که منتظرم بقیه حرفتو بشنوم. دیگه چی؟ اینقدر ادامه بده تا دیگه خیالش راحت شه، بگه آخیش راحت شدم، همه حرفامو زدم،
دیگه خسته بشه از حرف زدن. بس. نفسش بند بیاد از این که
نه نفسش بند نیاد، در حقیقت نفسش پر بشه از اون عشق عاطفی که من با سکوتم بهش ارزانی کردم.
آفرین. احسن. شما همیشه تو جملاتتون جملات مثبت به کار می‌برین و پر محبت. واقعا اگر این جملات رو ما برای طرف مقابلمون استفاده بکنیم، چقدر با محبت و با صفا و صمیمیت میشه خیلی از مشکلات حل کرد. یه مسئله رو اول برنامه گفتیم، این که مادر شوهر و مادر رو یکی ببینن. دوستان پرسیدن آیا ثواب خدمت به مادر شوهر برابر مادر است؟
نه، گاهی بیشتر گاهی کمتر. قرار شد ثواب خدمت کردن به هر کسی تو این عالم به اندازه پشتوانه بانک مرکزیش باشه، به اندازه نخ اسکناسی که نشون میده پشتوانه این اسکناس عمل من چقدره. هرچی عمل من اونلیگادتر باشه، قربتن الالله باشه، فقط به خاطر خدا باشه، قدرتش بیشتر میشه. دیدید دیگه، یه موقعی میگن که بنزین معمولی، یه موقع میگن بنزین سوپر، یه موقع میگن سوخت جت. هرچی من عملم هیچ احساس درونی خودم فقط نباشه، فقط برای خدا باشه، اثرش بیشتر خواهد بود. چه به مادرم چه به مادر شوهرم به خاطر رضای خدا محبت کنم و برای اینکه عشق و لبخند زیبای خدا رو تو زندگیم ببینم و بچشم.
ما سال 88 رو در خدمت شما بودیم، داره سال 89 میرسه. یه دعا بکنید برای سفره عید خانواده ها. با این دعای شما برنامه رو تموم کنیم. قبل از اینکه مشاور محترم خانواده سرکار خامنه‌ای زاده این دعا رو برای همه خانواده ها هدیه کنن، اینو عرض کنم که انشالله اولین برنامه از مجموعه سمت خدا در سال 1389 در روز 14 فروردین ماه تقدیم حضور ارزشمند شما خواهد شد. البته این مژده رو هم بدم که برنامه سمت خدا به صورت یک برنامه ویژه فروردین 1389 مهمان خانه های شما خواهد بود. حتما این برنامه ویژه رو هم ببینید. دعایی که میخواید برای سفره بفرمایید.
دعا میکنم همه ماها که کنار سفره نشستیم انقدر بتونیم خودمونو آسمانی و زیبا بکنیم که امام زمان اولین عیدی رو بهمون بده و اونم این که ظهورشون بسیار بسیار نزدیک بشه. اللهم عجل لولیک الفرج.
متشکرم. من هم با ذکر یک صلوات این برنامه رو تمام میکنم. بهترین آرزوها رو براتون دارم. خدایا بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.
پروردگار، از ما و فرشتگان هیچ یک نمی دانستیم که چرا از آن همه مخلوق بیشمار من خلیفه شدم. ونگار نمی دانیم هنوز که چرا من خلیفه قدر شرمم به اندازه اعتماد تو نمی شود. پروردگارم، انگار فرشتگان بیراه نگفته بودند و دانسته بودند که بعضیمان آنچنان که تو شایسته خلق کرده ای شایسته خلقت نخواهیم ماند. انگار فرشتگان بیراه نگفته بودند که من ناخلف بودم برای خلیفگی تو در این ناکجا. این تبعیدگاه را میگویم، همین زمینه. و حالا هنوز پروردگار خداوندم فرشتگان به تسبیح تو مشغولند و من دور از چشم آنان و درست زیر نگاه تو یک به یک فرصتها را به باد می دهم و دائم می گویم امروز هم نه، از فردا آغاز می کنم تا فرشته ها از حرفشان پشیمان شوند و تو پروردگارم خداوند تو که می دانی هر آنچه من و فرشته و غیر نمی دانی. بگو که من کیستم که به لطف مرا خلیفه خواندی. بگو خداوند نزدیک تر از